أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی فرشت خب در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم. خب شاید بگیم دو سالی هست که گرفتارمون کرده به تعبیری و نمیتونیم نسبت به حاج قاسم فکر نکنیم و خب حالا به تعبیری شاید بگیم یک چشم دیگری انگار در پرتو این اشکی که بر حاج قاسم ریخته شد در حال باز شدنه و خب تلاشمون این هست که انشالله اون مشهورات و نگاه های رایج در واقع ما رو از این چشم محروم نکنه و انشالله بتونیم با این نگاه و با این چشمی که برای ما داره پیش میاد بتونیم زندگی کنیم و حالا به تعبیری در این جهانی که مقابل ما هست و در این تاریخی که انگار مقابل ما قرار گرفته بتونیم یک حضور جدی تری رو داشته باشیم. محافل و بحث هایی که ما داریم شاید از جهاتی همه شاید یه کسانی احساس کنن که خب چرا دوباره داریم برمیگردیم، چرا دوباره داریم این موضوعات رو مطرح میکنیم، اما این شاید بیشتر به خاطر این هست که در واقع اون مشهورات بر ما غلبه نکنه و دوباره بتونیم بهش فکر بکنیم و به همین دلیل حالا محفل ما در واقع محفل فکر و ذکره. انشالله که بتوند این از عهده یک چون این کاری بر بیاد و طعم شیرین اون حضور رو هر روز بیشتر از پیش خلاصه ما بچشیم و بتونیم حرکت و توانایی های بالاتری رو در خودمون پیدا بکنیم. امروز هم خب خدمت استاد طاهرزاده هستیم با بحثی که تحت عنوان حاج قاسم سلیمانی به معنای حضور تاریخی ماست. انشالله حالا یه باب استاد باز میکنند و بعدم دوستان انشالله نکاتشون و بحث هایی که توی این میدان بحث قرار میگیره انشالله در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آره همطور که میگید یه رخداد، یه پدیده، یه شخصیتی رو جلومون داریم که نمتونیم نبینیمش. بخوایم نبینیمش هم باز خودمون رو ندیدیم. منم به بهونه خودم برای خودم نمتونم ننویسم. شاید این 10-14 روزه من فقط میتونستم راجع به حاج قاسم چیز بنویسم. اگه میشد نمازم نخونم نمیخوندم، اونم به حکم واجب خوندم. حالا همین نوشتم در همین روحی است که نمیدونم اسمش رو بذاریم، حیاتی که گزارشش رو میشد گاهی با کلمات داد. عنوان بحثم آره همینه که حاج قاسم سلیمانی و معنای حضور تاریخی ما. من دیشبم عرض کردم مثل آینه است، گفت آینه چطوری صورت و معناست، آینه از او صورت و معنا. دقیقا همینه دیگه، صورتیست که معناست. کتاب و قیاس ارسطویی نیست که، صورت عجیبیست و معناست. برای همینم خودمون رو در واقع باش میتونیم تجربه کنیم و چی از خودمون رو تجربه کنیم. در چند تا شماره ای که خدمتتون هست من شماره یک هم تو میخونم، اینا رو میدونیم. دوباره بحث سر اینه که این تجربه ای که ما هر چه تجربه کنیم بازم جای تجربه ایست که تجربه خودمون رو از اجمال کم میکنیم، یه کمی به تفصیل سیرش میدیم. عنوان بحث اولمون هست حاج قاسم سلیمانی نماده حضور در تاریخ دیگر. واقعا این خیلی برای خود من مهمه که ما حاج قاسم دارد بهمون میگه که انسان اصیل نبودی اما بودی. ما اگه بگم بعد از جهان مدرن ما با بشر جدید دیگه اومدیم تو جهان، بگوید که جهان انسان جدید دیگه سوبژه خودش شده، یعنی جهانی شده برای خودش. این بود. حاج قاسم اومد گفت که خوب اومدی، اما اون اصالتی که باید برای خودت میافتی که در واقع سرگردانی در پیش خودت از بین برد، من اسمش گذاشتم اگزیستانس ناقص. حاج قاسم اگزیستانس ماست اما ناقص نیست، به این معنا که به این معنا ظاهرا با من بتونین همراه بشین که انگار نمیخوایم یه چیزی غیر حاج قاسم باشیم، میخوایم حاج قاسمی رو که در خودمون حس میکنیم رو پیدا کنیم. این ناقص نیست که بخوایم بگم رو بعدش چی، ظاهرا اینجور نباید باشه. بعدی رو من نمیفهمم الا اینکه یه گشودگی بشه که اون گشودگی بعدی رو هم برای ما آشکار کنه. تیتر بحثا ادامه میدم. اگر وضع تاریخی امری است که انسان در آن قرار میگیرد، نار هم راهید به نظرم و با هم دیگه، پس همه بدانند بی توجهی به تاریخی که پیش می آید مشکلی را حل نمی کند. چه آن وضع تاریخی تاریخ مدرن باشد که مذهبی عموما اینا نیم بینن اشتباه میکنن، و چه تاریخی که با انقلاب اسلام پیش آمده که روشن فکرهای غرب زده اینا نیم بینن. به همین جهت باید در این تاریخ به این نکته فکر کرد که هیچ اتفاقی برای غرب و برای انقلاب اسلامی پیش نمی آید که برای بشریت این دوران، هر چند مدرنیته تلاش می کند که انقلاب اسلامی دیده نشد، نمی شد. یعنی اگه این وضع تاریخی است جهان، تاریخ مدرن وضع تاریخی است و انقلاب اسلامی وضع تاریخی است، هستن بگون ببینید و نبینید اینا بازی است. دیدن دیگه تو این کلاب ها تلاش میکنن که بگن که انقلاب اسلامی چیزی نیست، نمیشه. وقت دارن خودشون تو دل همین و موقعیت انقلاب اسلامی خودشون با خودشون در میافتن. ملاحظه میکنید که موضوع برعکس میشود، دیگه خودتون میبینید هرچی میخوان نبینن بیشتر میبینن، و وقت چون که غلط میبینن آبروشون هم میره. بنابراین نمیشود توصیه کرد که به آنچه وضع تاریخی است توجه بکنن، و یا توصیه شود توجه نکنن. من دومیشم اولشم حرف دارم، شما حالا هرچی بشین نصیحت کنین توی مسجد که بابا مثلا انقلاب اسلامی وضع تاریخی اینا نمیشه، هیچ نمیده به طرف. باید یک نوع احساس حضور بکنه در پیش خودش به وسعت جهانی که او را در بر گرفته است. چشم‌اندازهایی که مقابل بشر گشوده می شود بدون آن که انسان احساس کند به تمام آن چه می خواسته است رسیده است. این طور می خواست، نمی خواهم بگم چشم‌اندازهایی است این وضع تاریخی به خصوص منظورم انقلاب اسلامی است که مقابل بشر گشوده می شود بدون آن که انسان احساس کند به تمام آن چه خواسته است رسیده است. نه چشمنداز است. ما تو روایت خودمون روایت خیلی خوبی داریم که زمانشناسی یکی از خصوصیات مؤمن است. خب زمانشناسی یعنی چه؟ یعنی ابژه می شد یا گویا یک چیزی دارد پیش می آید یا ما را گرفته است. یعنی دست ما نیست که بخوایم مال ما باشد مال ما نباشد، وضع تاریخی که اینا نیست. در چشم‌اندازهای تاریخی شاهد امری هستیم که ناروشن است و تحت استیلای یک قاعده در نمی آید، ولی نمی توان از این نکته غافل بود که تجربه تاریخی نشان داد هر اندازه در جهانی که تاریخ مدرن جلو آمد و به چشم‌اندازهای خود نزدیک شد بشر با نوعی استراب روبرو گشت. حرف منم نیست، زیرا در آن چشم‌انداز با نوعی از بودن روبرو شد که بودن ناقصی بود، و فضا طوری شکل گرفت که در آن فضا و در آن تاریخ درک واضحی از واقعیت انسان به میان نیامد. این چیزی است که خودشون میگن. بعد هم دیگه بلدین دیگه، پست مدرنیسم اومد که تو همینجا ببینه چه کار کنه. کاملا ما داریم در جهان با هم دیگه فکر میکنیم که اینا دیدن که انگار اون چیزی که میخواستن مثلا اواخر قرن 18 بود دیگه، اینا خیلی امیدوار بودن دیگه. من یک کتاب اخیراً دارم میخوام، قرن 20، کل قرن 20، واقعا اینا هنوز تا اواسط قرن 20 چقدر امیدوارن، چه نهضت ها، چه تلاش ها، نمیدونم زنان را حقوق براشون کار قائل باشن، کارگرا را حقوقش نزن، این همه تلاش. یهو دیدن که جمله اینه، در آن فضا و در آن تاریک درک واضحی از واقعیت انسان به میان نیامد و پیش آمدن پست مدرنیسم جهت ترمیم و درمان این نقیصه بود، زیرا بشر به دنبال درک هستی حقیقی خود بود و چون با مدرنیسم به آن دست نیافت سخت آشفته شد و ناخواسته با خطر از دست رفتن خود روبرو شد. اینا را روش حتما وقت گذاشته. یه بحران، حالا بنده خدا رنه گنونا، ما تازه حاشیه این متفکر را میدونیم، سال 1145 اون بحران جهان جدید که نوشته است. ببینید این استرابی که اونجا دارد، کتاب خوبی است از این جهت که میگه بحران جهان جدید چیه، ولی راه حلش راه حلی نیست که بشه. راه هم مثل بقیه سنت گراه هست، راه حل نیست، نو توصیه است، بحث اخلاقی است. جهان جلوی ما نگذاش، ببخشید الان رو این باید بمونیم. یعنی این که یه مرتبه اینا متوجه شدن که همه چی از دست رفت، این همه تلاشی که بگو از قرن 16 تلاش تلاش تلاش، خب یه مرتبه هیچی شد. چرا که همه چیزا کمی کرده بودن. این را میفهمید، اینجاست که توصیه های اخلاقی توان جبران مشکلی که پیش آمده بود را نداشتن. اینجا با هم دیگه خیلی جدی باید باشیم. یعنی خیلی جریان ها اومدن که بلکه این چه که پیش اومده است را نگردارن، جهان دیگری میخواییم چه کار، همینا نقصاشو برطرف میکنیم. تقریبا الان نمیشه گفت خیلی ها اینجورن، از آقای مهندس بازرگان خودمون بگیر، آقای سروش اینا به یه معنا دیگه بگیر، خیلی ها خود پست مدرن ها اینا، حزب سبز ها اینا، حرفشون این بود که بشه یه جوری حل کرد. مثلا خب بحث دارید دیگه، ببخشین دارم. و باید وضع میگه که اینجاست که توصیه های اخلاقی توان جبران مشکلی که پیش آمده بود نداشتن و باید وضع تاریخی دیگری پیش آمد. اینجا باید با هم دیگه بحث کنیم، آیا غیر اینه یا اینه. یعنی ما حاج قاسم را اینجا باید ببینیمش. به نظر من اگر برسیم که هیچ راهی دیگه نیست که تاریخ دیگری باید به وجود میمد، این تاریخ به نظر من غیر انقلاب اسلامی هیچ دیگه نیست. نه ما میتونه دنم، نه لا عدسه میدونه دن، نه یه چرا. اینا رو باید با هم دیگه بشینیم اینجا صحبت کنیم، چون باید اتفاقا از جنس همین تاریخ مدرن باشه. انقلاب اسلامی از جنس تاریخ مدرن است، اما در هویت انسان قدسی شده که فکر کنم بحث شما بشناسین، ابهام دارد بحث. اینجاست که دوباره این سوال است، و باید وضع تاریخی دیگری پیش می آمد که آن امری جز انقلاب اسلامی نمی تواند باشد. شما هم می تونید من اینجا متعصب و دوگم بدونید، می تونید هم بگون که آره دیگه غیر این نمیشه. و مردمان نماد آن را آرام آرام در شخصیت حاج قاسم سلیمانی به عنوان حضور وضع تاریخی دیگری که با انقلاب اسلامی پیش آمده ملاحظه کردن. یعنی تحلیل من اینه که بشر کم و زیاد نداره، بالاخره این مردم رضا خان رو تجربه کردن، محمد رضا خان رو تجربه کردن، بعد انقلاب رو پیدا کردن. انقلاب برشون هنوز مبهم بود، انقلاب رو پیش اومد با آقای بازرگان اینا یه جور پیش اومد، دیدن انگار نمیشد از انقلاب دست برداشت، اما اینم نمیشد. دیدین که بعد بچه ها رفتن لانه جاسوسی گره، اینا مهم نی. بعد گفتن چی کار کنیم، بعد دیدیم که باز مشکلاتی دیگه اومد، دولت سازندگی اومد، امیدشون خب به رجایی بود، شهید شد. بعد آقای احمد نژاد پیش اومد، گفتن این همونست، بعد دیدن اینم اون نیست. بعد دوباره دیدین که دولت ها بعد با حاج قاسم گویا اصلا موضوع یه معنای دیگه‌ای پیدا کرد، موضوع انسان در تاریخ. ما داشتیم، ما دنبال یه تاریخ بودیم، اشتباه هم گرم میکردیم اینجا میکردیم. حالا شما اینا رو باید نقد و بررسی کنید. ما حواسمون نبود که بابا انسانی متولد شده است در جهان جدید، این انسان باید به صورتی که ما دنبالشیم به ظهور بیاد. بعد یه مرتبه با حاج قاسم است که میبینیم دقیقا این همون انسان است که از انقلاب اسلامی که انقلابی است که جهان دیگر است، انسان دیگری که می‌خواستیم اینه که ما داشتیم نگاهش می‌کردیم. و ملاحظه چی شد؟ آرام و مردمان نماد آن را آرام آرام در شخصیت حاج قاسم سلیمانی به عنوان حضور وضع تاریخی دیگر. من رو این دیگریش چند تا مقاله دارم که با انقلاب اسلامی پیش آمده ملاحظه کردن، زیرا در پست مدرنیسم باز ما با همان وضع تاریخی روبرو بودیم که جوابگوی بشری نبود، که به دنبال درک هستی حقیقی خود بود. ببینین از اینا رو بلدین، اینا از کانت بشر دنبال یه بشری بود که شک بردار نباشد، گرفتار اون شک هیومی نباشد. اما خب یه مرتبه دیده انگار با حاج قاسم میشه، این که عرض کردم پست مدرنیست نمیشه. اگه این پاورقی ها ملاحظه کنید، این جمله آقایون است دیگه: با توجه به این امر که هابرماس وظیفه تفکر فلسفی خود را آن میداند که روشن کند مدرنیته چون ناتمام است، جهان مدرن با آن مشکلات روبرو شد که شد. ولی باید توجه داشته باشیم پست مدرنیست بیرون مدرنیته نیست، هرچند اعلام کننده یه چیزی است که نشان پایان مدرنیته از اتفاق اینا. حکایت سوز شدن عهد مدرن بشر است و آینده داشتن بشر مدرن که مضطرب شده است، بشری که پروای آینده در آن هست. این جمله را با من هستین دیگه، از کانت بشر جدید، یعنی مادر بزرگ من تو انقلاب مشروط شرکت کرده است، میشینیم پاش میبینی به آینده فکر میکرده است. آقای دکتر داور یه جا میگه اصلا قبلن 300 سال پیش بشر به آینده فکر نمیکرد. چرا؟ شرایطی بود که همین وضع موجود همه من بود. چطور شد که وضع موجود همه بشر نشد به آینده فکر کرد؟ انقلابا پیش اومد، هرچی پیش اومد. مشروطه ما جنس حضور بشر است که به آینده فکر میکنه. وقت آیندهی که ما مشروطه جوابمونو نداد، آینده‌ای که مدرنیته یا پست مدرن جواب نداد. به همین جهت حالا من همین سوالم، اگه بخواید با هم دیگه رو این صحبت کنیم، که آیا با توجه به این امر میتونیم بگیم که اولا انقلاب اسلامی وضع تاریخی ماست، پس دیگه این که بخوام تلاش کنیم نگرش داریم نگرداشتنی از خودش بخ. ثانیاً این که ما جواب این اشکالایی که ازتون میشه که خب اگه انقلاب اسلامی وضع تاریخی بشر است، پس مثلا ونزوئلا، نمیدونم جاکارتا، اینا پس یعنی نابد فردا بیان ولایت فقیه ها بپذیرد، اینا را ما جواب برش داریم که بحثی که میکنیم که انقلاب اسلامی یه تذکر حضور بشر است که جهان دیگری را میخواد. حضرت آقا توی پیامی که برای جوانای میدان از تحریر مصر دادن، من دارم خیلی جواب خوبیه، فرمودن ما که نمیگم نظام سیاسی دونه بیان مثل ما کنید، که این که شما با جهان استکبار نمیتونین دیگه خودتون رو ادامه بدید، رو این فکر کنید. عذر میخوام دیگه، حالا شما بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از استاد عزیزم و بقیه دوستان که یکی همچین مجالی رو فراهم میکنه که یکم با هم فکر بکن. من خیلی کوتاه فقط برای اینکه یه طرح بحثی بشه که بتونیم با هم دیگه مقدار فکر بکنیم، توی اون چه که استاد فرمودند، خب به نظرم چند تا تعبیر هست که باید بیشتر در واقع روشون فکر بکنیم تا روشن بشه که آیت طاهر زاده دارن چی کار میکنن. چون من قبل جلسه بهشون گفتم که خلاصه این حرکتی که شما از مفاهیم فلسفی به سوی مصادیق تاریخی میکنید، این به نظرم شاکله فکری کسایی که رسمی فلسفه میخونن به نظرم دوچار فروپاشی میکنه و خب خیلی دشواره این حرکت. خب از مفاهیم فلسفی که استاد اینجا فرمودند، خب خود تعبیر وضع تاریخیه که به نظرم خیلی مهمه. اینکه وضع تاریخی چیه؟ چون این تعبیر تعبیریه که به هر حال توی فلسفه مدرن به طور مشخص به نظرم در واقع از هگل به بعده که تو فلسفه یه جایگاه ویژه پیدا میکنه، که در واقع تاریخ موضوع تفکر میشه، یعنی کلی که حالا در تاریخ فلسفه به صورت مختلف تعبیر شده بود، با هگل در واقع توی تاریخ میشه در واقع کلی رو یافت و تاریخ علم به کلیات میشه اصلا. حالا وضع تاریخی یعنی یک نظمی از امور که اومده محقق شده به لحاظ تاریخی، نه به لحاظ طبیعی. خب توی این شماره که استاد در واقع تقریر فرمودند، دو تا وضع تاریخی رو با هم گفتن که باید به اندیشه در بیاریم وگرنه از تفکر بیرونیم دیگه، درسته؟ وضع تاریخ مدرن و وضع تاریخ انقلاب اسلامی. و اونجا که من فهمیدم اینه که ایشون میخوام بفرمایید که وضع تاریخی نسبت به در واقع مواضع غیر متفکرانه بی اعتناست. یعنی مهم نیست که کسی اگر متفکرانه وضع تاریخی رو لحاظ نکنه چه حکمی بکنه درباره، چون حکمش بیرون از تفکر. خب نکته که اینجا پیش میاد اینه که استاد طاهرزاده انقلاب اسلامی رو یه وضع تاریخی نامیدند، چون نامیدن کار متفکرانه دیگه. خب این حرکتیه که از یه مفهوم فلسفی کردن به سمت یه مصداق، یه مصداقی که به هر حال برای ایران یه معنی خاصی داره دیگه. و بعد از اون طرف توی تکه دوم سخنشون دارن به ما میگن که اون وضع تاریخی مدرن که اولین وضعیه که حالا به هر حال حداقل 200 ساله که نظم امور رو در جهان در واقع رقم زده و تمام مناسبات رو رقم زده، این وضع آینده نداره. و در واقع پست مدرنیته هم چیه؟ پست مدرنیته در واقع پایان مدرنیته است، یعنی نه شروع دوره تاریخی دیگه. فلذا ایشون دارن میگن که از اون وجه نظری که بشر مدرن با دکارت خودش رو به نحو تازه یافت، بعد با کانت میخواست خودش رو غایت قصوای عالم بفهمه، و بعد در هگل که قرار بود که در خودآگاهی تاریخی خودش به این غایت نهایی بودن برسه، استاد میفرماید که در واقع بعد از هگل به طور مشخص این اتفاق نیفتاد. ولی دارم به ما تذکر میدم به نظرم که اینو باید ببینیمش که این بشر جدید در جستجوی چی بود. از اون طرف دارم وضع تاریخی انقلاب اسلامی رو مقابل این قرار میدم، میگن این همون افق تاریخیه که میتونه اون چه که بشر در وضع مدرن در جستجو و طلبش بوده میتونه پاسخ بده. من اینجوری میفهممش، یعنی انقلاب اسلامی رو بیرون از تاریخ مدرنیته ایشون راحت نمیکنن، تفسیر نمیکنن، ولی در واقع پست مدرن هم نمیدونن این وضعو، به خاطر اینکه دارن میگن که پست مدرنیته تاریخ جدید نیست، پایان مدرنیته است که مدرنیته داره از خودش پرسش میکنه. چون تا اونجایی که من میفهمم استاد نظر هابرماس قبول ندارن که تو پاورقی آورد، و حالا ما میمونیم و این وضع تاریخی که فکر میکنم اینطوریه که ایشون دارن میگن که شهید سلیمانی مظهر یک انسان جدیدیه که ما مثلا توی این 40 سال، بیش از 40 سال انقلاب انگار دنبال یه همچین مصداقی میگشتیم تو شخصیت همون، که نمیدونم شاید مثلا به یه انسانی برسیم که این تونسته خلاص قایت فی نفسه باشه خودش، حالا بخوایم کانتی بگیم. من اینجوری میفهمم، یعنی استاد نه اینکه انقلاب اسلامی رو مدرن تفسیر بکنن، ولی من از این اتفاق مهمه که ایشون انقلاب اسلامی رو مقابل تاریخ مدرنیته نمیخونن، در صورتی که خب توی این چند دهه توی ایران معمولا اون همدلی که با نقادان مدرنیته توی ایران وجود داشته که خب در صدرشون هایدگره و بعد پست مدرن ها که همشون شاگردان هایدگرن، اون فضای غالب فکری به نظر این بوده که انقلاب اسلامی اگر به عنوان یه وضع تاریخی لحاظ بشه، اگر وضع تاریخی لحاظ نشه که هیچ، اونایی که وضع تاریخی لحاظش کردن در همدلی با نقادان مدرنیته انقلاب اسلامی رو چی دونستن؟ یک وضعیت تاریخی در برابر مدرنیته که اومده اینو نفی بکنه، بزنه کنار و جای اون قرار بگیره. ولی من فکر میکنم استاد اینجا به این نحو دارن تفسیر میکنن و اینجا اون وقت شرق و غرب، اگه ما شرق باشیم، اگه در واقع زیست جهان فرهنگی خودمونو در کل نماینده شرق محسوب بکنیم، چون شرقی که توی ژاپن اینا وجود نداره دیگه، میتونیم بگیم ایران شاید واقعا نماینده شرقه. وقت توی خانش همزمان مدرنیته و انقلاب اسلامی انگار میگن که باید یه نسبتی این وسط برقرار بشه، یعنی نه وضع تاریخی مدرنیته عبث و در واقع چیز بوده، بی مبنا بوده، یک طلب مثلا پوچ بوده یا شیطانی بوده یا هر چیزی، نه از این طرف این وضعی که توش قرار داریم. بهشون هم اصرار دارن که این وضعی وضع چیز دیگه بالفعله. حالا باز اگه تعبیر هگلی بخوایم استفاده بکنیم، هگل بالفعلو در برابر واقعی قرار میده. بالفعل اینی که یه نظمیه که تحقق یک عقله، که حالا به طور مشخص وقتی میرن رو مصداق مثلا آقای سلیمانی، خب دیگه خیلی چیز میشه دیگه، یعنی شما از اون مفاهیم خیلی بنیادین فلسفی یهو میایید با یه شخصیتی مواجه میشین که مثلا بعد از شهادتش خب همه درباره صحبت کردن، تو شهر که میریم همه جا تصاویرش هست، خب یه گسترش اینجوری پیدا کرده. و خب این انتقال از مفهوم به مصداق هم اینجا به نظرم باز وقتی میخوایم مصداقو ببینیم به نظرم باید خیلی ما احتیاط بکنیم که در نظر کردم به مصداقم تمام این مفروضاتی و ستارزاده در واقع پس ذهنشون و اندیششون بوده رو لحاظ بکنیم، تا بالاخره به نظرم پاسداری بکنیم از سخن و سخن تقلیل پیدا نکن. حالا خیلی هم شد دیگه، ببخشید.
خیلی خوب، بهتری ما گفتید.
بسیار استاد روی دو تا از این جمله هایی که توی این فراز فرمودین بیشتر حالا تاکید دارم، این که بشر غربی با نوعی استراب روبرو گشت تو تاریخ اومد جلو، زیرا در آن چشمنداز با نوعی از بودن روبرو شد که بودن ناقصی بود و فضا طوری شکل گرفت که در آن فضا و در آن تاریخ درک واضحی از واقعیت انسان به میان نیامد. حالا یه خاطره بگم، و این کتابه ادب خیال عقل و قلب استاد طاهرزاده رو ما مشهد ساکن بودیم توی حرم امام رضا اینو خوندم، هم موقعم با خودم نذر کردم که وقتی استاد دیدم دستشون رو بوسم، اومدم مشهد ما اذیتشون هم کردیم. اون کتاب اون چیزی که استاد روش تاکید داشتن که برای من خیلی روشن بود، من یه میز تحریری داشتم زیرش پر عکس اولیای خدا و علما اینا، یه چیزی یه تاکید داشتم استاد توی اون کتاب که اگه بخوایم توی یه کلمه بگیم، این که انسان تراز این تاریخ چه انسانیه، اون انسانیه که عقلانیت یعنی عقل، قلب و خیالش کامل باشه. ما نمیگیم بقیه اولیای خدا نیستن، اما اون انسان کامل نیستن، یعنی انسانی که اون بودن ناقصی که اینجا اشاره داریم میکنین، اون بودن ناقص انگار توشون هست. اون انسانی که عقلش، قلبش و خیالش کامله کدوم انسانه؟ یعنی انسان تو این تاریخ ما کیه که ما اگر بخوایم وارد عالم، که ما فقط باید وارد این عالم بشیم، ولی اونجا استاد طاهرزاده خودمون فرمودین که عالم دو ناقص میشه، وارد عالم عالمی بشید که این سه تا خصوصیت باید داشته باشه. ما اینا تو یه تاریخ خودمون که حالا 2 سال هم داره از شهادت هاش قاسم میگذره، که بعد از شهادت متاسفانه ما متوجه این یه مقداری شدیم که انگار توی حاج قاسم این خیلی بروز داره، که عقلانیت و عقل ما جلوه شد توی عمل سیاسی و کنش سیاسی میدیدیم، اون قلب و توی ابراز عشق و محبت در حد نثار جان برای خلق الله میدیدیم، یعنی تا این حد که توی خونه یه نفر رفته توی سوریه براش یه نامه مینویسه که آقا من اومدم اینجا، من نیومدم به تو تعرضی بکنم، حتی به خانت، به خودت که هیچی، به خاندم حاضر نیستم تعرض کنم، و اون نامه رو مینویسه و شماره تلفن خونشون رو میذاره. اون خیالی که ما میبینیم توی اوج از حاج قاسم، این که خب ما خیلی ها رو داریم توی این تاریخمون که آدم های بزرگی هستن، اما این جمله ای که رهبری فرمودن که اگر من وقتشو داشتم و موقعیتشو داشتم خودم دست به قلم میشدم و رمان مینوشتم، این که حاج قاسم میاد دست به قلم میشه و قصه مینویسه، خیلی هم را تاکید دارم که بگم قصه، شهید آوینی توی مقاله تلویزیون سینما و رمان اونجا اشاره میکنه، میگه رمان حدیث نفسه و ما تو تاریخ هم چیزی نداشتیم، حدیث نفس با خودش طرف میگفته، اما اینکه حدیث نفس رو بنویسه و دیگران بخونم رو نداشتیم، ما قصه داشتیم، تاریخ ما تاریخ قصه است. اینکه حاج قاسم میاد یه قصه مینویسه، رمانم نیست، یه قصه مینویسه تو اوج جولان خیال، اینو حالا من حرفامو کوتاه بکنم، اینکه این انسانی که ما میگیم انسان کامل تراز این تاریخ که همه ما تمنای رسیدن به اونا داریم و میخوایم این نقص خودمونو با توجه به اون کامل بکنیم، اینا انگار ما نمیبینیم تو کسی غیر از حاج قاسم و تو تاریخ خودمون توی شخصی مثل حضرت امام و حضرت آقا. این انسان انگار بشر امروز دنبالش میگرده.
خدا میدونه دیگه که نکته مهم اینه، نمیدونم تو این تیتر یه جلسه آقای بر اون بحث عطوفت و عاطفه اینو ندارید اینجا؟ تو من دو تا صفحه دارم، تو اینکه من خواهش میکنم از مسئله آقای امینی ساده نگذریم، ما خودمون همین نقیصه را داریم، یعنی من خودم رو میگم، این عقل گرایی ما این صفا، یعنی من اینقدر که روز صف حرکات با صفا به قول تعبیرش به خیالات ایشون منقلب میشم و عشق میریزم، هیچ وقت از عظمت و شجاعت و بزرگی هیچ وقت من برای اینکه شهیدش کردن عشق نمیریزم، اما این چیه که یه نقیصه بزرگی که جهان مدرن به ما تحمیل کرده، این از کربن دارم میگم، ما کربن یه جلسه دارید با آقای شایگان آقای نصر اینا، اونجا میگه دخل شما خیال را دارید پیش خودتون و جهان غرب نداره و شما مسئولید که این خیال رو بیارید، که اون کتاب تخیل خلاق را می نویسه، ولی بیش از این هست همین که شما میگون، یعنی باید که حاج قاسم بیاد یه درسی به شایگان و نصر و کربن و ابن عربی بدید که اون خیال فراموش شده که ما میگویم عاطفه را میدونیم که عاطفه، حالا باز به تعبیر کربن میگم حس است که آسمانی است، یا آسمانی است که حسی، حالا اینجوری این که میفرمان واقعا عجیبه است که حاج قاسم تو مسئله خیالی که ما عموما ازش محرومیم اینقدر قهرمان است، و خب اون دو تاش رو میشه دادم درش حاضر بشه، اما اینکه اینجور میتونه اصلا شما دیگه همدون بلدین دیگه، ریفلکسش اولین عکس العملش به نظر من وجه تغذیه خیالیشه، بعدش اون موارد دیگه از عقل و قلب و اینا رو میخواد بیارد وسط، که به نظر من این که فرمودید خیلی مهم است تو حاج قاسم، و منم استفاده کردم که اینجوری باش بازم بیشتر بمونیم، عرایزی هم دارم اما کم است برای این مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه دریا از بحث اینجا مطرح شده تا الان، هرچند به اجمال فقط خواستم بخاطر این انقلاب اسلامی وضع تاریخی جدید، رو این نقطه فکر کنیم، چون که چون باش خیلی مسئله داریم، یعنی چون یه درک نمی کنیم الان دوچار مشکلی و فضای جامعه هم گاهی وقتا ببینیم بعضی حتی کسایی که تو متن انقلاب بودن و یه موقعی مسئولیت داشتن بعد یه اونی مثلا هم میذارن گارات یه جور دیگه میشه، چون این شرط جدید متوازی نشدن تو یه جوی یه کاری کردن یه موقعی ولی درکش نکردن. بر همین مسئله خدا من از اول بحث که شما فرمودین اینکه این وضع تاریخ یه چطوری درکش کنیم، چطوری بفهمش و یا چطوری بتونیم بعدن بگیمش در موردش حرف بزنیم. اولش هم اینه که برای خودم مسئله حل بشه. من حالا هی فکر میکردم به ذهنم رسید که خب ما شواهد روشنی داریم برای اینکه یه وضع جدیدی شکل گرفته با انقلاب و شاید جوهره این شواهد هم خود خداست که انگار در دوران در تاریخ مدرن خدا در حجابه و در یا به تعبیر دیگری در غیبته، ولی با انقلاب اسلامی خدا میل به حضور و ظهور پیدا کرده، یعنی هی داره دائما خودشو میاره وسط، یعنی یه مجال هایی داره پیدا میشه تو تاریخ جدید که خدا میاد وسط. خب بعد نگاه میکنیم از اول انقلاب تا الان ببینیم که خدا میاد خرمشهر آزاد میشه، امام فرماد خداست که خرمشهر رو آزاد کرده. باز مثلا میایم مثلا نوه دی همینطور پر از این حوادث، از کنار این حوادث ما راحت رد میشیم در حالی که این حوادث نشانه های یه تاریخ جدیدن که خدا یه وضع جدیدی در واقع یه شأن دیگری کل یومن هو فی شأن و یه شأن دیگری تو عالم هستی در خودش رو نشون میده. وقت دیگه اوج این ماجرا رو ما تو حاج قاسم میبینیم تا این لحظه و به خصوص یوم الله تشییعشون که دیگه یوم الله میشه، نگاه روز خداست. خب اینا مثلا هرچی نگاه میکنیم تو این 400 سال 500 سال تاریخ مدرن اینقدر که تین مثلا 30 40 سال این چیزا رخ داده و با این عظمت که تا خب خیلی ممکنه نبینن این و درکش نمیکنن، ولی تو اون 400 سال انگار خبری از نیست، بشر رها شده به عقل خودش و داره کار میکنه، البته یه تاریخ دیگه داره پیش میره، ولی این یه دوره جدیده، یه تاریخ جدیده و یک حکایت دیگه، حالا شاید یه آینده دیگری رو داره میاره جلو که اونجا دیگه مثلا خداوند کاملا بیاد در صحنه و ظاهر به معنی چیز بشه. من یه وقت رو این به نظرم میشه فکر کرد که این ویژگی دور جدید و جوهره این در واقع تاریخ جدیدی که با انقلاب اسلام رخ داده نسبت ماست با خدا، برای این باید فکر کنیم.
حرف هاره که دوستان زدن و فرمایشات استادم هست، یه چیزی که توی این نکته ای که استاد بهش تذکر میدن که خب در واقع مسئله اینجاست که با وجود بعضی ملاحظات نسبت ما با حاج قاسم چیه؟ که در واقع فراتر از اون یه نسبتی با حاج قاسم وجود داره که یه سری ملاحظات اقتضا میکنه. ببینید قبل از این اتفاق یک خب همین فضای فکری که استاد درش قرار دارن و به طور کلی چیزی هم که ما بهش تعلق داشتیم، مسئله ما مسئله این کار فرهنگی به معنی معمول نبود و خب حالا نمیگم بخوام تافته جدا بافته ایم نیستیم، هرچی که هست یه چیزایی به قولای نجاتی خیالاتی داشتیم و یه بحثایی وجود داشت. خب ما به فلسفه غرب اهمیت دادیم، به مسئله تجدد و مسئله غرب زدگی، بعد یه چیزی بینمون بود و به اصطلاح شاه بیتش مثلا همین تاریخ، و توی مثلا جمله بگیم که خب تو جمله فرمایش عنوان جلسات استاد خلاصه شده جهانی بین دو جهان، خب کسی از همین هم که شروع میکرد آروم آروم میتونست ببینه که قصه ای که مثلا نمیگم بهش دل دادیم ولی یه خود مثلا مونه خیلی چیزا بودن که میتونستیم نمیخواستیم بگیم بده خوب نیست فلان، میخواستیم بگیم که شاید احساس میکنیم حرفای خوبی هن ولی نمیدونیم جاشون کجاست، حرفای دیگه که بود خیلی خوب حرف خوب این همه بزرگانی که هستن بالاخره حالا طبقه بندی های مختلفی هم ما میکنیم نمیدونم از درست و غلطش چند از بیموالات با موالات خودم رو عرض میکنم. حالا بعض وقتا مثلا گفتیم کلامی، بعض وقتا گفتیم اخلاقی، ولی ما واقعا همونجوری که استاد اول قبل از شروع جلسه میفرمودن که مسئله که وجود داره این هستش که حالا گفتن بعضی از استادای دانشگاه مثلا شما رو مثلا بی سواد تلقی میکنن، ولی شما میفرمودین من اینا رو با سواد میدونم. حقیقتش این بود که ما حالا اگر درست میومدیم مثلا اینجوری میبود که میگفتیم که میخوایم که اتفاقا به جای شما فکر کنیم مثلا، یا به جای خودم، این جایگاه منظورم. خب اون حرف رو میزدیم. عجیبش اینجا بود، بالاخره میخوام بگم نمیدونم چند دازه خلا آین معظمم میگفتن که بعد از این اتفاق برای شما، یه اتفاق بعد از حادثه حاج قاسم و حتی فرمود شما بعد از حجاجی انگار شروعش، میخوام بگم یه سری چیزا رو ما میگفتیم، نمیدونم چند اندازه قبول داشتیم. حالا قبولم نه، به هر ترتیب میخوام بگم که انگار حداقلش اینجوری بود که رو کاغذ جور در میومد. خب یعنی همین قضیه که آقا یک بر ترتیب اون چیزی که داره سر ما میاد، اون داستان بزرگ و شاه بیرنگ هرچی هست، خب شروع میکنیم گفتن. نمیخوام بگم بخری تقریر، ممکنه تقریر کما بیش مثلا تصنعی باشه، ولی کلیت حرفی که همه بچه‌ها تعلق بهش دارن تو فضای فکری شهید داوینی و داوری باش معنوس شدن که آقا بله، قصه ما میدونید قصه وجود داره، قصه هستش که در گویی بگیم در روزگاران قدیم یه راهی تو تاریخ باز شد در مثلا یونان و بعد مناظری داشت، تاریخ اخیرش دوران غرب و تجدد ظهور کرد و بعد این درخت بزرگ شد، سایش رو سر ما افتاد، بعد دیگه نورم به ما نمیخورد، انگار اون نوری که قبلا نور تاریخ ما بود تحت شعاع این سایه این قرار گرفت، دیگه ما فقط میوه اینو میدیدیم. حالا که اینجا هستیم، توی دوره‌ای هم بود که ما مصرف کننده بودیم و میوه‌هایی که دیگه مثلا دورترین شاخه‌هاش آیا به ما میرسید یا نه، چه اندازه رمق داشت نداشت، و بعد توی این اوضاع انقلاب شد، توی احوال عجیب و اینا انقلاب شد. بعد حالا خب ممکن بود یکی بالاخره این انقلاب چیه، ربطش به این زیر سایه بودن چیه، کما که آقای معظم اشاره فرمودن که بیشتر یا توجهی نداشتن به ارتباطش، خیلی کم مثلا شده نهایت فهم می‌کردن که آقا مثلا نه خب ما اصلا نمی‌دونم، اونا فکر کنم نمی‌تونستن به انقلاب فکر کنن، حالا رغم اینکه فرمودن فضای غالب، فکر کنم فضای غالب فقط سکوت می‌کرد، یعنی مدافعین انقلاب دیگه کاری با غرب نداشتن، گویا که مثلا ربطی نداره سه چیز بعد از که از اینسه فکری و اینا میگم. ولی بعضی هم سوالی بود که بالاخره این یه سری هم باز تو همین قضیه نهفته است. خب آقای داوری تو این کتاب گسستشون دیگه رسما میگن که این نه تنها متأثر و مثلا برکنار نبود و اینها، بلکه اصلا با این پیش آمد انقلاب معنی داشت، یعنی با پیش آمد مدرنیته. حالا البته خب ولا تو بگو در مقابله اونم خب معنی داره، یعنی یعنی نمیدونم اسمش هر چی میخوای فرعون هم که میخوای بذاری، بازی حتی موسی هم اینجا معنی داره با اینا تو این قصه. و بعد خب این حرفا رو ما میزدیم، خب خیلی مثلا چه دیدن بود، بعضی ممکنه فکر کنن که ما مثل خوشبینی هگل، حالا مصطلحه که خب هگل با یه خوشبینی تمام تاریخ رو به نفع خودش تفسیر میکنه، فکر کنن که مثلا ما عادت داریم که هر چیزی رو به نفع بحثمون بیاریم، مصادره کنیم، بحث مثلا تفسیر کنیم، چون مثلا میگم تسلیث و اینا رو خیلی راحت تو فلسفه‌اش میگنجونه و اینا، ولی برعکسه. یعنی میخوام بگیم که نکته‌ای که وجود داره، اتفاقی که در رابطه با حاج قاسم افتاده، حالا به طور کلی اتفاقی در رابطه امام آقا هست، ولی اون رو ممکنه بگیم آروم آروم یه گرد قفلتی، امام که خوب از بین ما رفته، آقا هم توی حجابی بوده، یعنی آقا یک جور چیز مخفی بگم نمیدونم بگم چه پوششی بوده، ولی میدونیم که یه تفاوتی بین آقا و امام وجود داره و اون در نسبت ماست. این نسبتی که مردم خیلی راحت با امام داشتن نمیشه به این راحتی با آقا داشت، شاید فقط حاج قاسم ها دارن یا بعضیا دارن. دیدن که مثلا یه امام خامنه‌ای معمول میگن، یه امام خامنه‌ای هم شیخ حجاجی میگفت، خب از یه زمان باب شد، آقا یه وقت گفته بود که انگار مثلا نمیخواد بگید و نگید و اینا، ولی اون چون که امام بود میگفت امام خامنه‌ای براش، نمیدونم حالا چجوری بود، نمیدونم بخواد تقدیر، حتی تو همین که آقا مصطلح شد بین ما و اینا، نمیدونم حالا آقا مثل همون دوران قربت امامش گفتن آقا، در زمان شاه گفتن آقا یعنی امام منظور، آقا روح الله، روح الله هم نمیبونه گفتم، فقط آقا که گفتم مطلقا این کار امام، یعنی آقای خاوبره جوری بحث جور بوده که بعد بهشون بگی آقا، حالا آقای امینی خاطره تعریف کرد، منم یه ذره بگم وقت کمه ها، اون بچه بودیم خیلی کوچولو، اینو بگم زودی رد، خیلی بچه بودیم اینا مثلا فاز سوم ابتدایی، عکس آقا زبونیش تازه اومده بود چاپ شده بود پوستری که عکس خیلی عینن کی بود آقا مثلا امامه کوچولو، بعد من به هم کلاسی که فرزند شهید بود، آره دیگه، یه فرزند شهید بود یا فرزند یکی از جانبازانی که معروف بدنم سوتی داد سر سنن نبی و اینه، به اون دادم گفتم که عکس آقاست، دیگه گفتم مثلا همه میگن آقا دیگه، نگه فقط تو خونه ما بگفتی با آقا مثلا، بعد یه گفت آقا آقا اجازه فاطمی عکس شما رو داره، یا آقا اگه برای که آقا چی کار هست بعد خب حالا میگم آقا توی حجابی، واقعا هم توی حجاب نمیدونم میشده مثلا اون نسبتی که اصلا انگار که اونجوری که پیش امام مشرف میشد میگه محروم شدیم دیگه، حالا بعد نمیدونم تاریخ یه جوریایی بوده شو قضیه، ولی خب همون نوره همون قصه است، مثلا اینکه خب جبرئیل میومد بعد همه افسوس میخورن که دیگه وقتی آقا رسول الله از میان رفت اون کسی که از وحی براشون میگفت نیست، ولی خب جبرئیل هنوز توی خونه میاد، خب کیه که مثلا محرم و خونه است؟ فقط امیرالمومنین محرم و خونه است، بقیه هم که حالا حالا نه که بگیم تاریخ ما، خب یه چیزی هست خودمون که میتونیم انکار کنیم، حتی شهید آوینی هم فرمودن که یه اتفاقی بعد از جنگ و بعد از امام افتاد و کار سخت شد، کار سخت شد و حالا حاج قاسم اومد، حاج قاسم اومده، قضیه واقعا اینجوری نیست که ما بخوایم اون حرفا رو بچسبونیم، داره میگه آقا جون اصلا اینا به کنار، تو به ما بگو این چیه، یعنی یا به ما بگو این چیه، اگر که این نیست اصلا کی دیگه، چون بالاخره آقا هر کدوم از اون کسانی که متکفل تفسیر انقلاب بودن، ما میخوام بگیم که بعضی‌ها گفتن که آقا مثلا اینا هایدگری های انقلابن، چی میدونم اسمش چی بذاریم، حالا مثلا فردیل گفته بود اسم هایدگر آورده بود گفتن بعد نامی درست کرده مکافات و ایداوری بعد حرف زد نمیزد نمیدونم هرچ، ولی ما کاری به این هایدگری بودن نبودن نداریم، درم خب خیلی هستن اسم نمیبریم دیگه، یعنی خیلی هستن بزرگانی که مثلا از تو طول هفته یکی دو بار تلویزیون در خدمت تلویزیون در خدمت اونا هست، خب از انقلاب میگفتن، بزرگان دیگه هستن، کی هست کی نیست، خب اینا دیگه فوقش گشتن عکساشونو با حاج قاسم منتشر کردن مثلا، تیم میگیم خب آقا اصلا واسمون تو کیه که بتاره حرفی رو بیاره مثلا، وقت اینجا انگار اون دروغا که میگفتیم راست بود، یعنی اون چیزایی که میگفتیم که حالا اون دروغا چی بود، اون دروغا یکیش هم این بود، یعنی مثلا شاید شاه بیتش همون نکته که شما اشاره فرمودید که حالا قصه چیه، قصه تو قضیه شهید مدرس به اشاره فرمودیم که فرق شهید مدرس رو بقیه گفتیم با میرزا با مرحوم خیابانی و فدایان و اینها که گفتیم که خب یه عده اینا فکر کردن که اگه بخوان همونجا اول بحثم که رنگنون رو اشاره فرمودید قبل از شروع بحث اینا میگفتن که خب حالا این که اینه، یعنی غرب پیش اومده بود، حالا ما چیکار کنیم، اتفاقا نفهمیدن که خدا کجاست، چون حالا خب این پیش اومده خدا خواب بوده و این پیش اومده مثلا چی چیه، حالا میگن که مثل اون امتحان بزرگی از حضرت زهرا گرفتن، میخوام بگم پیش آمده قرب که شاید نگه بزرگتر از تکلیفه بوده، حتی یعنی شاید بزرگتر بوده، اینه به اون اندازه با عظمت بوده نمیدونم چی بوده، ولی یه چیز خیلی بزرگی میطلبیده، یه امتحانی که خب یکیش اینجاست که بگه من اینا رو قبول ندارم، یکیش اینجاست که بگه من سکوت کنم، خب محمد ابن چی میام محمد عبدالله ابن عمر، عبدالله عمر قبول نداشت که این بنی امیه رو قبول نداشت، حالا چیزیش بخوام تهشو بگم اینا، خب هیچ چی هم نمیفهمید چیکار کنه، حضرت زهرا یه کاری رو شروع کردن و یه کوثری به اصطلاح جاری بود تو جهان اسلام، میبینی که این حرفایی که ما میزنیم مبنی بر جهانی بین دو جهان یه چیزی هم نیست که جدید باشه، رو همون روزم خیلی سوال برانگیز و عجیب غریب بوده، بله امتحان بزرگ الهی سر مستعوده و نه اصلا معنی نداشت که این کوثر میومد، شهید مدرس رحمت الله علیه هم سر همین نشسته، ولی می‌بینی بقیه هم خیلی زحمات کشیدن مجبورن اینا، ولی نتونستن از این کوثر بنوشن، چون اگه کسی از این مینوشه دیگه تموم نمیشه و حتما اینکه ادامهش میدن، ولی البته باز نمیخوام حتی میرزارم که فرمودین، چون امام رحمت الله علیه هم سر جلسه مجلس مدرس میرفتن و ما میگیم که اصلا مدرس به واسطه همون جلوه‌ای که برای امام داشت ادامه پیدا کرد، اینا هیچ کدوم نذاشتن که خود از زهرا از این بچه‌ها مراقبت کردن و همین که از تو بچگیش دوباره ردپای میرزا میگشته، دوباره درسته که مثلا نواب و اسمش رو امام نیاورده، ولی می‌بینیم که نواب یه جا قلب آقا رو به لرزه درآورده، تو همون کتابی که شروع خونه دل اینا اینا بالاخره بوده، ولی امام آقا بخواسته که از این کوثر نوشیدن، بعد میایم واقعا این کوثر هم همینه که میگه که خب من چیکار کنم، برم کنار، یعنی وقتی از بر کنار بشم از تشدد خب نمیشه که، ببین به قول من این مسئله ای که اصلا مسئله تفکر، مسئله چند ساله سوها، مسئله های داوری همش میگه همین نیست، یعنی مسئله ای که اینجوری نیست که بگیم ایشون هم هستن ولی مشکل توسعه نیافتگی خیلی بزرگتر از حاج قاسمه، نه من میخوام بگم اگر ما زبون داشته باشیم بگیم که مشکل توسعه نیافتگی عبارت است از اینکه نمیشه شونه خالی کرد، نمیشه تسلیم شد، پس باید چیکار کرد، خب اینجا هم امتحان بزرگی دیگه حاج قاسم پس داده، اینا اگه فکر کنم مثلا تو یاد حاج قاسم بتونیم عزم پس دادن این امتحان پیدا کنیم، و خب حالا طولا خیلی هم طولانی حرف زدیم، حاج شما حرف بزنید که وایس برام بعد تو بچه‌هام نیستن، شهاب مثلا شهاب حرف خیلی خوبی نبود، خودم گفتم خودش بزنه، بس در اتباس نترسیدن هست موسا میکرد که خدا ازش میخواست نترس، بعد میخواستش که میگفتش که میتونی نترسی و بری لین حرف بزنی، لین میگن دیگه درست لین نده قولا لین، چون ربطش چیز عجیب میگو به آدم گوه وقتا وقتی میترسه داد میزنه نمیدونه با سره، حالا شما بحثای خودشو بگرد داری چیزای عجیب خیلی بایدار، ولی خب خیلی عجیب بود، تون که میدیدی که یه چیزی میخواد، یه صبری میخواد و بی صبری و ترسیدن با هم هست. که تو صفات حضرت موسی سلام الله علیه، اینکه صفاتش رو بخوام بگم، یه رگ بی صبری که تو حضرت خضر خودش رو میده، نمیگم ترسوی نعوذ بالله، ولی مثلا اینجا وقتی از خدا میپرسه که خدای حالا چیکار میکنه، بعد خدا میگفت نترسید. حالا خب به همه میگه و از قاسم هم میگه، این همه ما میپرسه واسه دوست داره با خدا معاشقه کنن دیگه. ولی یه چیزی وجود داره که این نترسیدن برای صبره، نه که نترسید بخورتتون، که میگه که ما که آماده شهادتیم دیگه، کوچیکتر از ما اون سه تا سحره آماده شهادتن، اینا که معلومه که، ولی اینا میگن نکنه نشه، نکنه به باد بره. میگه خب میخوای به باد نره، بس صبر کن. فکر کنم مثلا حاج قاسمی صبر رو خیلی عجیب بود. بقیه و شهید حجاج رحمت الله علیه که فهمید دوتا، همه خیلی ما داشتیم، خیلی اگه مثلا پیش آقا گفت دعا کن شهید چی، خب درسته حاج قاسم هم میخواستم، ولی چی بود این به ثمر رسیدنه. اصلا اسمشو میذاریم این صبری که توسعه نیافتگی، تماما عاری از این صبر، عین بی صبریه، عین بی صبریه که صبر کردن برای اینکه واقعا صبر کردن دیگه اسمش حوصله و تعلل و اینا نیست. بعد شاید ان شاء الله جلسه بعدی شما خدا کمک کنه که بشه مثلا یه اشاره بفرمایید که بشه روش فکر کرد و ادامه ده. حالا فردا که تشریف ندارید پس برای پیش بونه کنم درست آره. اما دیگه از کافی حرف زدید. خدا شما
فرمایش داشته باشم تبیین قضیه.
من یه نکته کوچولو دارم اگه اجازه بدید خدمت عرض کنم. ببینید ما وقتی از وضع تاریخی انقلاب صحبت میکنیم، انگار از تفکر تاریخی هم باید صحبت کنیم.
یه کمی بلندترم
میگم وقتی ما از وضع تاریخی انقلاب صحبت میکنیم، از تفکر تاریخی هم انگار باید صحبت کنیم. ببینید که شما میفرمایید که ما وقتی انقلاب اسلامی هم میخوایم نگاه کنیم ادامه یه مدرنیته است، به این معنی من میبینم که انگار حرف آقای فردیدا دارم بهش نگاه میکنم که دوره ها و تاریخ هایی که میآید مظاهر اسم خداست. پس اگر مدرنیته مظهر اسم خداست، ما اینجوری نگاش کنیم که یه امکان هایی تو این هست که اگر ما این امکان ها رو ببینیم تو اون انقلابمون، اونجایی که باید بایستیم میستیم و حس میکنم باید به این نگاه کنیم، به این مسئله خدا بودن نگاه کنیم که جای پایمان را، جای ایستادنمون را تشخیص بدیم، که اگه جای ایستادنمون را تشخیص بدیم، حاج قاسمی از ما در میاد تو تاریخ خودمون و خب انگار اون صبوریه، اون انتظاره، اون شجاعت و اون تعارضی که شاید ما حس میکنیم این تعارضه، یعنی ببینید کنار داعش که قرار میگیره چطوری اون ابهت و عظمت شیا ترامپ از تشر چشم شهید سلیمانی اون طرف دنیا میترسه، ولی در این حالی که سردار این شکلی ها یه لطافت و یه ظرافت و یه عاطفه‌ای توش هست که اون پسر بچه این عاطفه رو تو سردار میبینه، بس میتونه بره اون گلا هدیه بده به سردار. بعد سردار اینقدر قشن با خدا معامله کرده، یعنی من همیشه به دوستان اینا میگم اگه من یه جایی داشته باشم نماز بخونم که استادم اونجا رد بشه، میگم خب یه جوری حواست جمع کن که حضور قلبت بیشتر پیدا بشه. بعد انگار سردار چیزی ها میبینه که ما نمیبینیم، یعنی اینکه گلا میگیره اگه یکی دیگه باشه میگه چقدر این حواسش برته، نه از اتفاق انگار ظهوره اون انگشتریه که امام علی تو رکوع دادن، یه همچین حسی نسبتش
میدارن.
آخه انگار اون تجلی ها که تو زندگی ائمه هستن ما داریم تو سردار میبینیم. آخه اگه اینا ببینیم انگار انقلابی ما سر جا خودش قرار میگیره، یه همچین حسی نسبت به این قضیه داره. ببخشید
همه تلاش منم میگم در حدی خودم نیست که مسئله رازگونگی پدیده رو نگذاریم ازش غافل بشیم، تمامش کنیم تمامش کرده. هیچ وقت این شخصیت ادله خوبی دیشب من عرایزی کردم، نمیخوام تکرار کنم، ولی واقعا وقتی آقای داریوش ارجمند میگه که ما تعریفی برای این مرد نمیتونیم داشته باشیم، یعنی باید افق شخصیت هنری با یه افق خاص خودشون هست دیگه، بعدم بگید که عقول رسمی نمیتونن اینو بفهمن. من میخوام ازش این نتیجه بگیرم که دائم بشینیم ببینیم که چه چیزی به سراغ ما میاد، که عرض کردم این مدت دائم حرفم این بود که چه چیزی به ناس به سراغ بنده بیاد که مثلا قلمم به نمایانه. هنوزم این جلسات را همین عروج ازش میخوام که ما نشستیم که یه چیزی به سراغ ما بیاد، نه اینکه معلم بتونیم یه چیزی یاد گیریم و بلند شیم بریم. باید باشه این نشست ها باید باشه، چون همون که میبینین این شخص آینه است و آینه معناست. معنا که شما تو این آینه چطوری معنا میگه آخه یه چیزی باید پشت این صورت باشه که این صورت محل ظهور اونه. این شخصیت ها این طوری هست. نمیدونم میخواید اگه این شما را یقته به هم کمک میکنه، چون زمانمون هم کمه، اگه میتونید اون شما را دوباره بخونم که ببینید کمک میکنه تو دلش یه بحثی خوابیده است. اگه بشه عنوانش هست حاج قاسم سلیمانی شرط عبور از نیستنگاری. شاید این واژه اینقدر تکراری و مندرسه که نمیذاره مطلب اصلی گفته بشه، ولی مطلب اصلی بیش از ایناست. از زمینه که مسلم کسی که گرفتار قوقاهای سیاسی است نمیتواند به ندایی گوش بسپارد که در بستر حضور تاریخی انقلاب اسلامی به گوش میرسد. ما رو اینش تاکید داریم و جان انسانها را مخاطب قرار میدهد تا از جهان نیچه‌ای یعنی نیهیلیس و نیستنگاری به در آیند. خب شما اینا میدونید که دوباره تاکید میکنم ما هم مش روشن فکران مذهبی ما هم متحجرین ما اصلا متوجه این نیستن که انقلاب اسلامی اومده شما را از نیستنگاری به هر معنایی که بخواد بگیرید. اینا قشنگ در زندگی نیستنگاران خودشون، حالا اونا مثلا امثال میگم روشن فکران مذهبی یه جور خوشن، اونا هم که تو مسجدشون با سجدشون خوشن، هر دوشون هم میدونن که هیچی نیستن، ولی چیکار کنن؟ نمیدونن یه راه دیگه هست. نیستنگاری روح بشر امروزه، متذکر یه همچی زندگی امثال حاج قاسمه. من میخونم ادامه بحثا. اگر تاریخ غربی به یک معنا تاریخ خدا شدن بشر است که همتون میدونید و دیگر معنا ندارد خدایی در میان باشد و خدا از این جهت میمیرد، نیستنگاری ذاتی چنین تاریخی است. به نظرم با من راحت همراهی تو اینجا. تاریخی که بشر احساس میکند زیر پایش خالی شده، ولی چون خود را محتاج تجدد میابیم نمیتوانیم نیستنگاری را که در آن هدفی وجود ندارد درک کنیم و برای فهم این امر مهم راه دشواری در پیش است تا ارزش‌های بی ارزش شده دوباره به بشر برگرده. میدونید که یعنی جمله نیچه است، میگه که جهان مدرن جهان بی ارزش شدن ارزش است. آیا این تنها انقلاب دوباره سوالم نیست؟ یعنی اگه نیچه بود و انقلاب اسلامی، اگه نیچه را میشناختید که چقدر از این قدیسا از این مذهبیای خرف، ما میفرمان از شر مقدسان احمق به خدا پناه میبرم، از اون برم که جهان مدرن دروغ تفریب میگه این جادوگر، من آوردم جون میگه این جادوگرانی که بشر رو فریب میدن، منظورش مدرنیته هست از این بر. خب حالا عرض من اینه که ما آیا اگر این طرف رو بفهمیم تنها چیزی که میتونه مقابل این طرف باشه چیه؟ بنده ها رو بازم همون فردی داغ قبول دارم که میگه که ای کاش هایدگر بود تا میدید اون چه که دنبالشه انقلاب اسلامی است. دیشب عرض کردم کدوم انقلاب اسلامی؟ هایتون باشه دا انقلاب اسلامی حاج قاسم منظور سا، نه انقلاب اسلامی متحجرین و سیاسیون و اینا که دروغ هن. خب برای فهم پس عرض من اینه که پس اگر که قبول کردیم که الان ما اینجا، آیا این تنها انقلاب اسلامی نیست که توان چنین کاری را دارد و میتواند در خود ابر انسانهایی بسازد که شرط عبور از نیستنگاریست؟ عذرم میخوام این واژه را به کار میبرم، میتونید هم چیز دیگه بذارید. پس میگیم که آیا این انقلاب اسلامی نیست که توان چنین کاری را دارد و میتواند در خود ابر انسانهایی بسازد که شرط عبور از نیستنگاری وجود آنهاست، شرط عبور از نیستنگاری وجود آن انسان است. من عنوان انسان‌های اولوالعزمی هم گذاشتم، به نظرم شاید بهتر باشه، مثل سرداران شهید و مثل شهید حججی و شهید حاج قاسم. ما با نزدیکی به غرب ارزش‌هایی را جعل کردیم که ریشه در وجود ما ندارد و نتوانستیم به مشکلات امر بیندیشیم تا آن که با انقلاب اسلامی فهمیدیم باید ارزش‌های به ارزش‌های فکر کرد که ریشه در وجود ما دارد. و اینجا بود که به یک معنا ما از غرب که متوجه تهی بودن آن شدیم گریختیم و توانستیم از نیستنگاری پرسش کنیم. من نمیگم هنوز کردیم ها، ولی میتونیم الان از نیستنگاری پرسش کنیم. خیلی سخته که شما الان به جوونه بگی که آقا یه نوع زندگی دیگه را درش میتونید حاضر بشین. اینا میگن پرسش از نیستنگاری. در این فضاست که متوجه جایگاه اصیل و تاریخی انقلاب اسلامی میشمیم و آن را ماورای تاریخ مدرن میدانیم. نمیدونم واژه ما بهتر از این نتونستم واژه‌ای پیدا کنم که نه بیرون باشه، چون ما معتقد نیستیم انقلاب اسلامی بیرون تاریخ مدرن است، نه هم که عیناً ادامه جهان مدرن است. این حالا یه واژه دیگه هم داشته باشیم، اما میخواستم این نتیجه رو بگیرم که تونستیم ما از طریق حاج قاسم نشون بدیم انقلاب اسلامی امکان عبور از جهان نیچه‌ای، از جهان نیهیلیست هست. خب دیگه حالا باید با هم گفتگو کنیم، راهش رو پیدا کنیم چطور. اینا خیلی کار مونده است. اما برید به اون طرف که بعضی ها میگن امکان نداره، امکان نداره. ما میگیم امکان داره، امکانش رو حاج قاسم نشونه ما داد و خیلی حرفا. من همیشه مثال میزنم، بهترین نمونه برای اینکه ما در تاریخ بیرون از نیهیلیست خودمون را چشیدیم وقتی بود که برای نماز دفن حاج قاسم اشک ریخت. تعبیر بعد از تندست بی ادبی است یا نه؟ من عرضم این بود که تمام انبیا و اولیا حسرت این اشکا میخوردن. این هاش هیچی، این عرض امروزم باز تتبع کردن. امروز برای این که بفهمید بیرون از نیهیلیسم یعنی چه بچشیم، این تجربه اشکی که ما برای حاج قاسم ریختیم تجربه خوبه. به رفقا عرض کردم گاهی حالا اینا را دارم میگم که بلکی ببینیم داریم این حاج قاسم را چطوری لمس میکنیم. به رفقا عرض کردم که شما اون وقتیش میشنیدین که مثلا داریم که پیامبر یا هر معراجی لیم الله وقتون لا یسعنی فیه چی ملکون مقرب آنبیون مرسل، یه جایی من بودم بین من و خدا که هیچی واسطه نبود. معنیش مگه این نیست آقا؟ هیچی واسطه، یعنی من با هیچ پیامبری پیش خدا نبودم، با هیچ ملک مقرب پیش. بنده معتقدم با حاج قاسم من یه همچه احساس دارم. بنده با همین تنها گریه کن با اون کتاب چه مال گلستان 11، خب آره این آخه این یه چیز عجیبی است. عبور میخوام یه نکته بگم، خسته دارم کمه. آقا نیستنگاری هست و امکان عبورش هم هست. حالا که شما امکان عبورش را در امثال حاج قاسم تجربه کردین و پیرو به شهدا و حججی، خب حالا پس ما باید متوجه باشیم که به تاریخ دیگری میتونیم فکر کنیم. اینا عرایضی است که باید روش بحث کنیم. ببخشید
شاید اینا تیما نمیدونم، حالا از نظر خودم عرض کنم که این قسمت آخر صحبت شماست که در واقع انگار باب تفکر داره به روی ما باز میشه. حالا اگر بخوایم بگیم که مسئله ما در واقع حالا با خود مدرنیته، یا حتی شاید بگیم مثلا اون چالشی که توی خود انقلاب هم به وجود اومد چیه، شاید بگیم همین بیفکریه.
به این معنا که مدرن نسبت به مدرنیته. خب پدیده هایی رو دیدیم که این پدیده ها دیگه نیازی به تأمل نداشت، صرفا پذیرفتن بود. به این معنا که خب حالا دانشگاه، نمیدونم صنعت، هر چیزی که ما می‌خواستیم باهاش نسبت برقرار بکنیم به مثابه یک امر ضروری که ما هیچ تفکری نسبت بهش نداریم برامون پیش اومد. و شاید بگیم توی مسئله انقلابم میشه گفت اون جایی که ما خطر برامون ایجاد شد و خب امثال شهید آوینی شاید حالا نسبت به دفاع مقدس بابش رو باز کردن که میشه گفت تو دل اون شاید بگیم مثلا مدافعان حرم هم پیش اومد، در واقع اون تفکر و روبرو شدن دوباره با اون سرآغاز بود. و انگار با حاج قاسم میشه گفت که اینجا دوباره ما قرار گرفتیم، یعنی اینجا جاییست که دیگه باید زبان باز کنیم. انگار جاییست که میشه متوقع بود که ما در نسبت با انقلاب اسلامی به یک زبانی برسیم، زبانی که ما رو توی اون سرآغاز همیشه نگه داره، زبانی که انگار میخواد ما رو هر روز توی اون نماز نگه داره. نمیدونم میشه این حرف رو بزنیم یا نه، که یا به تعبیری همه آنچه که بر اساسش عمل میکنیم انگار دیگه در ذکر اون لحظه نمازه، ذکر اونجا رو دیگه پیدا کردیم. مثل حالا بگیم آنچه که مثلا بر پیامبر هست از همون لحظه است، از همون وقت دیگه، یعنی در اون وقت قرار گرفتن. وقت من عرضم اینه که اون چیزی که شاید امروز ما رو باید جدی تر بکنه، حالا شاید بگیم در یک کلمه، نمیدونم اینجوری میشه مثلا گفت یا نه، که اون حرکت زینب گونه ایه که الان باید پیش بیاد و انگار متوقعه که انقلاب یه چون این زبانی داشته باشه، زبانی که به یاد جهان اسلام بیاره آنچه که در کربلاست، که این احیای دین رسول خداست. و شاید انگار امروز ما باید جز این انگار وظیفه دیگه نداریم، جز این کار دیگه نمیشه کرد، و الا خب باز در همون لکنت، در حالا به تعبیر بهتره شاید بگیم بی زبانی و بی فکری. این حاج قاسم هم در واقع در ذیل مناسبات رسمی ما قرار میگیره، یعنی ما نمیتونیم این که میفرمایید حاج قاسم بشیم و حاج قاسم هستیم، انگار که ممکنه مثلا تبدیل بشه به یه ظاهر، هرچند که خودش این رو اون در واقع اون عشقی که میاره اون مجاله این رو نمیده، ولی خب این شاید کوتاه آمدن ما از این زبان و از این سخن هم یه خطر سهمگینیه که گذاشتنش کنار شاید به اصطلاح نمیدونم از دست دادن خودمون میشه به یه معنی.
پیش میاد با حاج خانم، با حاج قاسم پیش میاد مسئله، با ما پیش نمیاد، با حاج قاسم پیش میاد، هم تو پیش میاد میره ما را انانمون را میگرده میبره، پیش میاد پیدا بشه که ما یه نسبتی داریم با این مرد دیگه، همطور پیش میاد و همطور هم دیگه. نمونه شما و من گفتم که کرمان کربلا شده، تلفن زده گفتم کرمان هم کربلا شده، اوهای از موکه بایدن کرمان، یعنی باشه کرمان از نظر فضا فرهنگ بسیار عقب، حالا چه قوقایی شدن بچه اون همون شهر، حالا اینا دون همون سالی که میخواستن دفع کنن حاج قاسم ها، دیدن که یه ازدحام عجیبی پیش اومد و از این بند خدا همگن گفتن دیگه توی کوچه گیر کردیم دیگه، یه خونه یک چارش درش وای کردیدیم با افورا همه چیه اما دیگه یعنی این کرمان حالا کربلا شده است، پیش میاد یعنی.
بفرمایید. این رفقایی که تو این جمع هستن، خیلی از رفقا واقعا شایسته تر بودن که بیان دور این میز بشینن.
یه لحظه واقعا حس کردم که باید بشینم اینجا الان. یعنی دو سه روز بود که واقعا مثلا خوابم نمی‌برد، یعنی شبام یه حسی بود که اصلا نمی‌شد، یعنی نمی‌شد بگیش، خب نمی‌تونستی تحملش کنی. بعد خیلی اصلا حال مثل آتش فشانی که درشو گرفتن نمیذاره این بیاد بیرون. حالا کاش الان یه تلویزیون اینجا بود، من دوستان 5 6 دقیقه یه چیزی رو پخش کنم و دربارش یه چیزی بخونم. بعد حالا شما که داشتین متن رو میخوندین یه چیزی نوشتم درباره اون، در واقع
بریم بیاریم از اون تلویزیون مسایی
حالا کل شهر بگن
خودمون تصورمون ان شاء الله تلویزیون
ان شاء الله
سری میاریم.
این پشت صحنه آن 23 نفر آره، این پشت صحنه آن 23 نفر حالا مثلا یکی از این بچه‌ها بود داشت درباره حاج قاسم صحبت می‌کرد، امیر رفسنجان بود، حالا نمیدونم شاید رفقا دیده باشن. آره بعد من خیلی، یعنی وقتی اون مثلا حال این آدمو دیدم و خیلی چیزا واسم داشت انگار، حالا یه جوری یه چیزی برای اون نوشتم، برای اون رفیقمون نوشتم که رفسنجانی، حالا اگر فرصت بخونه
بفرمایید.
دوست عزیزم سلام، حالا اینا رو بعد میام فیلمو ببینیم، یعنی حس می‌کنم تو بچه رفسنجانی و من اهل سیرجان و هر دو هم شهری حاج قاسم. من تو را دیدم و در تو شوق عجیبی که واقعا نمیدانم چیست برای عکس با حاج قاسم دیدم و خدا میداند که چقدر دوست دارم روزی تو را از نزدیک ببینم. آنان فکر میکردن که از کربلا آمده ای. موقعی که با حاج قاسم عکس گرفته بود میگفت رفتن پیش مثلا مردم همه دست میزدن به آنان، بعد میگفت همه فکر کردن که من از کربلا آمدم. آنان فکر میکردن که از کربلا آمده ای برادر عزیزم، اما شما واقعا در پناه و آغوش کربلا بودی و التماس کردی که به آرزویت برسی و چقدر استراب داشتی که بگذارن سرت را به سر حاج قاسم تکیه دهی و با او عکس بگیری. آیا توجهت برای رسیدن به حاج قاسم و عکس با او برایت یک زندگی واقعی نبود؟ زندگی که باعث شد حرکت کنی و هر طور شده خودت را به حاج قاسم برسانی. چشم حاج قاسم چشم خدا شده است، خدایی که در زمین است و چه ساده و غیر قابل باور بین ما قدم میزند، نه آنکه در آسمان هایی که حضوری در زندگی ما ندارد. آرزوی عکس با حاج قاسم چیست؟ آرزوی عکس با حاج قاسم تمنای حاج قاسم شدن است که در قلب تو زنده است. تو می‌خواهی در کنار حاج قاسم باشی تا در یک قاب تو هم حاج قاسم باشی و گویی تو تمنا داری هیچ چیز نداشته باشی جز حاج قاسم و حاضری همه آنچه دنیا به تو داده است را بدهی و حاج قاسم را به تو هدیه دهند. سرت را به سرش بچسبانی و کنارش باشی و مقابل همه آنهایی که می‌خواهند حاج قاسم را از تو بگیرند و مهمترینش خودت شجاعانه بایستی و هیچ چیز نمیتواند بهانه‌ای باشد که تو حاج قاسم را نبینی. تو تمنای حاج قاسم شدن داری و با او عکس میگیری هم شهری و حاج قاسم به سویت میاد و نه آنکه قبولت کند، در آغوشت میکشد و موچ دستت را میگیرد و رها نمیکند. و من گمان نمیکنم ای برادر عزیز این تمنا را با هیچ چیز عوض کنی و اگر دنیا را هم و اگر همه دنیا را هم به تو دهند تو آن را عوض نمی کنی. تو آرزو داری، آرزوی حرکت به سمت حاج قاسم شدن و تو می خواهی از خودت به آنجا که حاج قاسم را می بینی کوچ کنی. ای برادر اگر روزگار را هم نگذاشت تو به سوی حاج قاسم حرکت کنی خودت به کارگردان و تهیه کننده روزگار اعتراض کن و تعارف را کنار بگذار و به سویش بدو و صدایش بزن که خوب جوابت را می دهد. بچه رفسنجان خوشحال شدی؟ پس به خوشحالیت لبیک بگو و به آن ببال و به سمتش بشتاب و نگذار آرزویت بی جواب بماند و در وجودت رو به خاموشی گذارد و بدان ما هیچ از اون 23 نفر کم نداریم، چون عشق شتافتن و فدا شدن برای حاج قاسم در قلب‌های ما شدیداً زنده است، همان قلب‌هایی که تمنای فدا شدن برای حاج قاسم را دارند، همان کسانی که بزل و مهاجم دون حسین علیه السلام هستند. دوستت تمایل دارد بادیگارد حاج قاسم باشد. ما همه حاضریم خودمان را فدای حاج قاسم کنیم و حاج قاسم خودش را فدای ما کرد. پس ای برادر به سمت او حرکت کن، او را صدا کن. او میگوید که بود. همین که بگویی حاج قاسم، او میگوید که بود. و تو اگر هیچ چیز هم نداشته باشی سرش را به سرت میچسباند. شاید تو با حاج قاسم بگویی من گوشی ندارم، دستم خالی است. حاج قاسم مردانی را صدا میزند، همون کسی که باش عکس ای برادر تو تمنای بازی بهترین سکانس را داشتی، پس چون حاج قاسم دارد بازی ما را می‌بیند، بهترین بازیت را بکن. همشهری عزیزم، اگر ما با حاج قاسم عکس بگیریم تلویزیون ما را پخش می‌کند و اینجوری بهترین هدیه را به پدر و مادرمان می‌دهیم. پس بشتابین تا با حاج قاسم عکس بگیریم. و این روزگار، اگر تو عکست را با حاج قاسم گرفتی مگر ما آدم نیستیم؟
اسمی که فرمودید یه بابی خوبی که دیروز رهبری بابش رو باز کردن، همین ظاهرن روزه یه حاج قاسم، این که حالا مرد فکر کردم خدایی این مثلا حالا حالت نمادین داشتن، ولی ظاهرن اینطور نبود که یه بابی رو گشودن که دیگه این حاج قاسم ظاهرن حالا فقط اون چیزی که فرمودید نیست که فقط زیر تابوتش اون حالت انگار به انسان دست، ظاهرن این دیگه شد مثل همون حضور تاریخی که فهمد راجع به امام حسین، این دیگه هر موقع انسان ها ظاهرن هر نقلی ازش بکنن اون حالت گری انگار براشون پیش میاد، به شرط اینکه انسان ها اون نقشش تو تاریخ احساس بکنن. ظاهرن
اون دیگه یه عرشی بود برای خود ولی رفقا متنه حضرت آقا را خیلی خوب روش فکر کنن. اینم چقدر شما تو محافل روشن فکر هستی، قوقا دارن میکنن که اصلا انقلاب اسلامی که یه نوع هم تعبیر خدا آقا یه نوع امت بوده، دکتر شریعت اومد از گفت امت، اصلا این ملیت شما بعدن ساختید از سر حالا مثلا زید آبادی همین سخنرانی هاشون، این حرفشون این است که شما دروغ میگین که ملی هستید، شما همون بحث امت و امامت هست و ملیت اصلا یه پدید یه جمله جدیدی است و منافع ملی است جدیدی است و انقلاب اسلامی داره فریب میدهد مردم را. بگم پشت صحنه این قضیه کلی روشن فکر را بحث کردن، واقعا حضرت آقا اومدن باب بحث را وای کردن چقدر منطقی و علمی فرمودن ملی ترین و امتی ترین. اگه پشت صحنه رو در جریان باشید ببینید وقت دلایلشون چقدر درست بود، گفته خیلی با دقت حالا بازم نگاه کنید، فرمودن این تشییع چند ده ها میلیونی اسمش بالاخره باید بهش گذاشت ملی یا نه. اگه فیدل کاسترو اینجوری پشت درش این اومم گفتیم فیدل کاسترو شخصیت ملی است، بعد فرمودن که از اونورم که جهان اسلام نسبت به این موضوع خیلی تعبیر هم آدم گاهی میند که چقدر رهبری پشت صحنه های جریان های سیاسی را خوب میشناسن و چقدر هم خوب روش دست میذارن، یعنی خونسا شد خیلی بحثا از این جهت. حالا اینکه فرمودید آره یه پدیده عجیبی بود که یه کسی ملی ترین و امتی ترین بشه، خیلی کجا همچی چیزی پیش میاد با این تاریخی که دارن ما را متهم میکنند که شما ملیت ها به خودتون دارین میچسبونین. شما ذات اسلام جمعهاشون اینه که ذات اسلام و انقلاب ملیت بردار نیست. خب حالا این چی بود؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.